درس خارج اصول جلسه 22 دوشنبه 1-8-91
ابو القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقية الله في الأرضين أرواحنا فداه وعجل الله تعالى فرجه الشريف. قول سوم در بحث اینکه قاعده اولیه ملغزن اخبار العلاج در مورد متعارضین در احکام چیز تساقطه، این است که مقتضای قاعده تساقط کل المتعارضین هست. البته فعلا هم همونطور که قبلا گفته شد نسبت به مدلول مطابقی و مدلولهای خود خبرین چه مطابقی چه التزامی مورد بحث هست، نسبت به نفی ثالث و مدلول سوم اون بحثی است که بعدا خواهد آمد انشاءالله. قائلین به تساقط برای اثبات این مدعا بیاناتی و تقاریبی دارن که عمدش دو تقریبه. تقریب اول تقریب مرحوم آقای آخوند هست و تقریب ثانی تقریبی است که در مصباح الاصول آمده و البته غیر از این بزرگوار هم دارن، اما خب بلند کتابی که الان بیشتر مورد مراجعه هست در اونجا هم هست و ما هم اقتصار به همین دوتا میکنیم و اون چه که حالا تحقیق مقام هست. اما بیان مرحوم محقق خراسانی علا ادماج و ابهامی که داره، حالا این فرمایش ایشون رو ما اینطور بیان میکنیم. ایشون با 6 مقدمه خواستن اثبات کنن که عدل تساقط. مقدمه اولا این هست که حجیت خبر واحد از باب طریقیت و بر اساس طریقیت، نه سببیت، نه مصلحت سلوکیه و نه یک امر تعبدی و امثال اینها، بلکه بر اساس اینکه خبر واقع نمایی داره و موصل به واقع هست غالباً، از این جهت شارع او حجت کرده. این هم از لسان روایات برمیا و ادله حجیه و هم اینکه در سیره عقلا اعتماد به خبر موضوعیت نداره، از باب استفراغ و طریقیت به واقع است و ظاهر امر اینه که روایات هم و ادله شرعیه هم ناظر به همون جهت عقلایی است. پس بنابراین حجیت از باب طریقیت، این مقدمه اون. مقدمه ثانی این است که خب وقتی میخوان خبری را، چیزی را، امری را به عنوان طریقیت حجت بکنن، قهرن باید اون امر محتمل الاصابه باشه عند المخاطب تا بهش بگن از باب طریقیت اینو برای تو حجت کردیم. اگر یک چیزی محتمل الاصابه نبود عند المخاطب، اینجا نمیشه به مخاطب گفت این رو از باب طریقیت برای تو حجت کردیم، ولو پیشه خود معتبر محتمل الاصابه باشه. اما اگر عند المخاطب نبود نمیشه به او گفت من باب طریقیت به واقع من دارم این خبر رو برای تو حجت میکنم، یا طریق نیست، قبول نمیکنه، تصدیق نمیتونه بکنه این مسئله رو. مثلا مخاطبی یقین داره این زد دروغ داره میگه، و قولش مخالف واقع. مولا بگه قول این برای تو حجت از باب این که تو رو به واقع میرسونه، چجوری میتونه قبول کنه؟ بله گفتیم مقدمه اولا یادمون نره، از باب طریقیت مقدمه، اون مقدماتی که داریم میگیم دخالت داره، خروج از فرضه. مقدمه اولا این بود که حجیت ها از باب چیه؟ طریقیت هست. نه بازم غلط، حکومت در جایی که احتمالشو بده. بله اگر چی؟
مطابق آماده نیست.
بله نمید. اگر معتقد از مخاطبش به این که این مخالف واقعه، اون اب نداره، بله ممکنه باشه، چون نه به خاطر همون جهتی که میگید دیگه، چون معمولا خیلی جهاله در این مورد خاص نیست، ولی معمولا چون هست از این جهت. اما وقتی مخاطب که حالا نظر آقای آخون اینجا فعلا در طرف مخاطبه، این قطعیه، این لا شبهه دفی که اگر در طرف مخاطب احتمال طریقیت نیست، محتمل طریقیه نیست، محتمل الاصابه نیست، اینجا نمیشه مولا اون رو حجت کنه به عنوان انه طریقون الالواقع. خب اینم به خدمت شما حضرت که مقدمه یه ثانیه، که پس باید احتمال اصابه بده. مقدمه یه ثالثه این است که تعارض موجب علم اجمالی مخاطب میشه به این که یکی از این دوتا حتما دروغه، در کنار این که احتمال دروغ بودن همش من میده. وقتی یک روایت میگه این واجب است، یک روایت میگه حرام است، خب نمیشه هم وجوب باشه هم حرام باشه یک مدید چیز، که نمیشه هر دو رو داشته باشه. پس مخاطب در موارد تعارض علم اجمالی دارد که یکی از اینا دروغه و محتمل الاصابه نیست، دیگری احتمال اصابه داره، ممکنه دروغ هم باشه، احتمال اصابه داره. علم اجمالی همچین مطلبی رو در دل مخاطب ایجاد میکنه، تعارض یه همچین مسئله رو در دل مخاطب ایجاد میکنه لا محاله، که علم پیدا میکنه یکی از این دوتا دروغه، محتمل الاصابه نیست. خب این هم مقدمه سوم. مقدمه چهارم اینه که این علم مخاطب به این که یکی از این دوتا محتمل الاصابه نیست موجب این می شود که پس یکی از این خبرها ممکن نیست جعل حجیت براش چون محتمل الاصابه نیست. و ما گفتیم در مقدمه ثانیه حجیت به عنوان طریقیت در جای معقوله که محتمل الاصابه باشه. مخاطب وقتی علم اجمالی داره که یکی از این دوتا محتمل الاصابه نیست و دروغه حتما، بنابراین نتیجه این میشه که یکی از این خبرین لا علت تعیین، بدون این که مشخصه خاصی داشته باشه، تعینی در واقع داشته باشه، بفهمید یکی از این دوتا مانع از حجیت داره. این کلمه مانع هم که اینجا داریم میگیم، این مانع به اصطلاح فلسفی نیست، یعنی مقتضی بعد الفراغ از مقتضی، چیزی که جلوی مقتضا رو میگیره وجود داره، اون مقصود نیست، که بعضی آقایون تعلیق زدن بهتر که بود میفهمود رافع الحجیه، نه مانع. نه این مانع لغویه، یعنی این علم اجمالی مانع میشه، یعنی حتی جلوی مقتضی، یعنی باعث میشه که مقتضی نباشه. این مانع، مانع اصطلاحی فلسفی نیست، این مانع در عبارت آقای آخوند یعنی مانع لغوی. همین علم اجمالی شما که میدونید یکیش محتمل الاصابه نیست، قهرن باعث میشه که یکی از اینا اصلا زمینه حجیت نمیشه و قهرن یکی دیگرش زمینه حجیت رو داره و مانع از حجیتش نیست، چون اون محتمل الاصابه است. پس این که عبد و مخاطب علم اجمالی پیدا میکنه که یکی دروغه، نتیجهش چی میشه؟ نتیجهش این شد که یکی زمینه برای حجیتش نیست ولو به انتفاع چی؟ مقتضی و زمینه، نه وجود مانع. چون تو طریقیت نداره، محتمل الاصابه نیست. محتمل الاصابه که نبود اصلا مقتضی برای حجیت به اصطلاح فلسفی نداره، نه اینکه مانع جلوش هم میگیره، نه مقتضی نداره، محتمل الاصابه نیست. محتمل الاصابه که نبود مقتضی نداره، دروغ مقتضی برای حجیت نداره به عنوان طریقیت. پس بنابراین علم پیدا میکنه به این که، یعنی اینجا این واقعیت پدیدار میشه، کار به علم شخص نداره، این واقعیت اینجا پدیدار میشه که یکیش مقتضی برای حجیت نداره و نمیشه حجیت باشه و دیگری چرا؟ طریقی، یعنی محتمل الاصابه هست، طریق به عنوان طریقیت قابل جعل حجیت، پس اطلاق دلیل رو میگیره. مقدمه این هم مقدمه چندم شد؟ چهار. مقدمه پنجم، مقدمه پنجم اینه که در اثر توجه به این مقدمات در ذهن مخاطب یک علم، دو تا علم اجمالی پیدا میشه. با اون یکی، یکی از اینا لا علت تعیین، بدون اینکه واقع محتفظی که برای من مجهوله داشته باشه، یکی از اینا حجته، اما اون هیچ نام و نشانی نداره. و یکی از اینا همچیه حجت نیست، شبیه اونجایی که اشتباه حجت بلا حجت میشه. مثلا یه نفر یادشه که یه حرفی رو از امام علیه السلام شنیده، یه حرفی رو از غیر امام شنیده، حالا یادش رفته کدوم بود از امام و کدوم از غیر امام بود. اون که از امام حجته، اون که از غیر امام حجت نیست، مشتبه شده، فراموش کرده، مدتی گذشته، یادش نیست کدوم بود که از امام شنید، کدوم بود که نه دیگری گفت. اینجا اشتباه حجت بلا حجت میشه. در ما نحنفی هم میدونه یکیش اونی که علم به کذبش پیدا کرده حجت نیست، اون دیگری چیه؟ حجت هست. پس اشتباه ها این کدومه؟ منتها فرقش با اونجا، با اشتباه حجت بلا حجت، در اینه که در اشتباه حجت بلا حجت در اونجا یه واقع معلومی داره و الان این فراموش کرده کدومه، به حس که ممکنه بعدن در اثر تأمل یادش بیاد، یک علامتی، نشانهی، چیزی یادش بیاد بفهمه ما این بود. چون اونی که از امام صادر شده خب در عالم خارج تحقق پیدا کرده، تشخص پیدا کرده، یه تعینی برای خودش پیدا کرده. اونم که از دیگری صادر شده برای خودش یه تعین و تشخصی در عالم وجود پیدا کرده. اینا هر کدوم متعینن، جدای از همن، واقع محفوظی دارن، برای این مستتر شده. اما در ما نحنفی واقع محفوظ نداره، در عالم ثبوت هم تعیان نداره. این میگه یکی از اینا من میدونم محتمل الاصابه نیست، حالا اگه هر دوشم دروغ باشه فی علم الله، بل واقع هر دو خلاف واقع باشه، خب این اینی که این آقا میگه من یکی از اینا رو میدونم در کدوم تعین داره؟ در کدوم تعین داره؟ هر دو دروغه. پس حتی این تعین فی نفس الامر هم نداره، فرقش با اونجا اینه. فلذا آقای آخون روی نکته هم تکیه میکنن که این واقعا و حقیقتا بلا عنوانه، نه یک عنوان واقعی مجهول عندنا داره. به این شکل حتی اندشاره تعیون نداره، حتی اندشاره تعیون نداره، چون ترجیح الان مراجعه تر کدومه؟ شما علم پیدا کردی یکی از این دوتا دروغه و واقعا هم دوتاش دروغ بود، حالا اونی که شما علم پیدا کردی کدومه؟ عالم ثبوت یعنی تجربه را مواجه اشکال نداره؟ خب این ثبوت، این اثبات ثبوتی داره هر اثباتی، اینی که شما علم بهش پیدا کردی مال کدومه؟ خدا میدونه مال کدومه؟ واقعیتی نداره، تعیین نداره که دانسته بشه.
خب لاعقلی
کدومه اون؟ اون در واقع کدومه؟ شما که مثلا موافق این آدم هستید و دارید به واقعیت احاطه دارید، بگید کدومه؟ شما که عالم ثبوت رو باش روحتون ترقی کرده رفتید موافق علوم مردم شدید، حالا شما میخواد بگید این کدومه؟ این آقا که در علم داره یکی از این دوتا دروغه در ظرفی که هر دو هم دروغ باشه، این کدومه؟ این معلومه این آقا کدومه؟ هازا دون ازا زاک دون هازا به چه دلیل؟ فلزاست که در متن واقع هم تعیین نداره. خب این هم مقدمه دوم، که پس چی؟ مقدمه پنجم که چی شد؟ که در اینجا ما یک علم اجمالی پیدا میکنیم به برکت مقدمات سابقه، که یکی از اینها حجت است اما بلا تعیین حتی واقعا، و یکی حجت نیست اونم بلا تعیین و واقعا. مقدمه ششم، مقدمه ششم که این دو علم اجمالی که برای نفس در نفس عبد پدیدار میشه، این علم اجمالی یکیش مضر به حال اخذ به کل واحد من المتعارضینه و یکیش غیر نافع است برای اخذ. نتیجه این که یکیش مضر است برای اخذ و یکیش غیر نافع است برای اخذ، اینه که بیست کدوم نمیتونه اخذ بکنه. و هذا معنی التساقط، که نه به این میشه اخذ کرد نه به اون میشه اخذ کرد. کدام مضر است؟ علم اجمالی بگی یکیش حجت نیست. خب اونی که علم اجمالی داره حجت نیست، محتمل الانطباق به این متعارضه. خب چون احتمال میده به این منطبق باشه، پس نمیتونه به این عقص بکنه. احتمال میده منطبق به او باشه، پس نمیتونه به او عقص بکنه. عقص وقتیست که فرقنا عن حجیته، با وجود احتمال این که اون غیر حجت همین باشه، چطور میتونیم بهش عقص بکنیم؟ وجدانم که اعراض نمی کنیم، تعبدنم دلیلی نداریم. شما رو بیاد تعبد کنم بگو انشاءالله اون اینه، اون یه دلیل خارجی میخواد بیاد بگه بگو انشاءالله اون اینه. شاید اخبار علاج اگه که ادله ثانوی هستن، شاید نقششون همین باشه که داره اون واحدی را که میدانی اونی که حجت هست اون رو تعیین داره برای شما میکنه، و اونی که حجت نیست رو داره تعیین میکنه. میگه اونی که حجت نیست، اونی که موافق العامه، اونی که حجت هست بگو، اونی که مخالف عامه است بگو اینه. اما صرف نظر از اونا، ما احراز نمیتونیم بکنیم که الان این خبر الف که معارضه با خبر ب هست، این خبر الف الان حجته. چرا؟ برای اینکه احتمال میدیم همونی که محتمل الاصابه نیست و دروغه و ما علم اجمالی داریم که او حجت نیست، همین باشه. وقتی احتمال میدیم همین باشه، این منطبق علیهش باشه، قهرن احراز حجیتش نمی کنیم، نمیتونیم اخذ به او بکنیم. احراز حجیت وجدانی که نمی کنیم، احراز تعبدی هم اینجا نمیگه این نیست یا هست. پس این همینجور اون به هم که میریم سراغش همینجور. پس اون علم اجمالیه شد چی؟ مضر به حال اخذ. اون علم اجمالی دیگر که یکیشو میدونیم حجته، لا علت تعیین، یکیشو لا علت تعیین میدونیم حجته، اونم نافع به اخذ نیست. چون اگر اونی که حجته میدونستیم به این تطبیق میشه، خب اخذ میشه. اما اونم لا علت تعیینه. پس اون علم اجمالی هم لا ینفع اونا، این یزر رونا، اون لا ینفع اونا. تو عبارت آقای آخونگایی رو اون مانور داده شده که این بدگاهی رو این صدر و ذیل کلام فلزان اعلام اینکه ماحصل فرمایش آقای آخون چی میشه، گاهی به اون توجه میکن، گاهی به این توجه میکن. ما اومدیم گفتیم نه، آخون به هر دو صدر توجه داره. این علم اجمالی فلزان در تقاریر که شما میبینید گاهی فقط او رو مطمح نظر قرار دادن، علم اجمالیه به این که حجت نیست و گفتن خب تطبیق به این اون میشه، پس هر دو کار میفته. مثلا آقای حکیم اینجور فقط تقریب کرد، گاهی فقط به او توجه کردن که در صدر کلام آقای آخونده که بله یکیش میدونیم حجته، ولی اون یکی هایی که نبیدیم به این قابل تطبیق، نه به اون. اما آقای آخون به هر دو توجه داره در عبارتش و اون این است که دو تا علم اجمالی اینجا پیدا میشه، یکیش یزر رو بالاخذ، یکی لا ینفع للاخذ. اونی که یزر رو بالاخذ چیه؟ این است که ما میدونیم یکی از این دوتا حجت نیست. وقتی میدونیم یکی از این دوتا حجت نیست و محتمل است او همین این باشه، الف باشه، پس مانع از احراز حجیت این میشه بالوجدان. تعبدی هم که در کار نیست، وقتی احراز حجیت نکردیم نمیتونیم اخذش بکنیم. همون که میدانیم یکی از این دوتا حجت نیست، محتمل الانطباق بر به هست. وقتی محتمل الانطباق بر به شد، جلوی احراز وجدانی ما رو میگیره که ما احراز کنیم این حجته. تعبدی هم که در کار نیست که شاره بگه تعبد میکنم تو رو بگو این نیست، منطبق علیش این نیست، این تعبد هم که در کار نیست. پس این یزر رو بالاخ، اون علم اجمالی که یکیش حجت بالاخره، اونم لا ینفع بالاخ، نه به این، چون فقط مجرد احتماله که این باشه، ولا ینفع بالاخ برای اون دیگری. بله این علم اجمالی دوم ما لا ینفع للاخذ به این و این، به خصوص مدلول این و به خصوص مدلول این، ولی ینفع لامر آخر یأتی. اون چیه؟ اون نفی سوالش میشه بالاخره اون یکیه که بلا تعین در این بین وجود داره، اون نفی سوالش میکنه. چون اگه اون وجوبه، خب میگه استحباب نیست، کراهت نیست، اباحه نیست. اون یکیه اگر حرمته، بازم میگه استحباب نیست، کراهت نیست، اباحه نیست. فلذا آقای آخون قدس سر رو در باب تعارف قائل شدن به اینکه مقتضای دلیل اولی تساقط الدلیلین در مدلول هماست، ولی نفی ثالث میشود، نفی ثالث میشود. حالا فرمایششون در اینکه نفی ثالث میتونه بشه یا نمیشه، این یعطی انشاءالله. فعلا اینجا این بیان ایشون راجب تساقطه، فعلا ما عرض کردیم. خب
علم اجمالی به حجیت یکی از کجا اومد؟ علم اجمالی به اینکه یکیشون حجیت نیست، به خاطر اونتون میرسیم یکیم طریقیت نداره، اما به اینکه یکیشون حجیت
آره اون از کجا اومد اونم گفتیم دیگه. چرا؟ برای که
صرف احتمال طریقیت
نیست. نه نه، چون مقتضای دلیل که داریم خبر و ثقه حجتون، درست؟ اون دیگریش کمبودی نداره، همه چیزا رو داره، محتمل اصابه که هست، درست؟ خبر ثقه هم که هست، همه شرایط هم اون داره، پس بنابراین مشمول اطلاعات ادله میشه، اون مشکلی نداره، اون مشمول اطلاعات ادله
میشه.
نه یکیش اینجوره یکیش اونجوریه. اونی که محتمل الاصابه هست و من علم به کذبش پیدا نکردم، اون فی متن الواقع اون مشمول دلیل هست. چه مانعی داره که مشمول دلیل نباشه؟ بله؟
احتمال کذب هر
دو احتمال کذب مضر نیست،
اطلاق مانع نمیشه.
نه نه، چون کذب واقعی مضر به حجیت نیست، علم به کذب است که مضر است، یا علم تفصیلی یا علم اجمالی، ولی احتمال کذب مضر نیست. ما هم که علممون نسبت به یکیست، نه هر دو. علم به کذب اون مانعه، کذب واقعی که این کذب هم که اینجا میگیم مخصوص کذبی نیستش که میگیم حرامه در مکاتب محرمه، اینجا یعنی عدم مطابقت با واقع، نه کذب یعنی این دروغ خواسته بگه و همثال این. شاید دو تا راوی هم نخواستن، ما علم پیدا نمی‌کنیم که این راوی و اون راوی هر کذب گفتن، علم اجمالی پیدا کنیم یا این کار حرام انجام داده یا اون کار حرام انجام. این کذبی که در کلام آخونده یعنی عدم مطابقت با واقع، نه اینکه کذب گفته یعنی کار قبیح حرام انجام داده. یعنی خب حالا اینا دیگه حالا مقام بررسیه. این فرمایش آقای آخوند رضوان الله علیه، این فرمایش مورد مناقشه اعلام واقع شده به وجوه عدیده. مناقشه اول اینه که خب مقدمه اولای شما درست، مقدمه ثانیتون هم درست که می فرمایید باید محتمل الاصابه باشه، این هم درست، ولی اگه جای می دونه دروغه معنا نداره، جله بود حجیت برای مخاطب به عنوان طریقیت، این هم درست. اما این مقدمه ثالثه که چی فرمودید؟ مقدمه ثالثه چی بود؟ بله؟ این که احتمال تعارض موجب علم اجمالی ما میشه که یکی اینا حتما دروغه، دروغ به معنی مطابق با واقع نیست، این هم درست که یکی از اینا واقعا مفت. البته گاهی این علم اجمالی ما که علم بدون کنیم یکی از اینا دروغه، در کنارش قرار میگیره احتمال این که هر دو هم دروغ باشه، شاید هر دو هم دروغ باشه ولی یکیشو علم داره. گاهی هم در کنارش این قرار نمیگیره بلکه علم داریم دیگری صادقه، مثل این که اینا دال بر متناقضه این باشن. خب دیگه نمیشه هر دوش مخالف واقع باشه، ارتفاع نقیزه این که نمیشه که. پس اگر علم پیدا میکنیم یکیش راست دروغه، قهرن یکی دیگه حتما راسته، اینجور خواهد شد، حتما یکی دیگه راست. خلیصا این که در عبارت آقای آخون اومده که احتمال کذب هر دو هم داده میشود، خب اینجا جای این تعلیقه کوچیک هستش که این که شما به طور کلی میگید همه جاها اینجوریه که احتمال کذب دیگری داده میشود، این درست نیست. این در جاییست که مدلول این دلیلین چی نباشن؟ متناقضین نباشن یا ضدان لا ثالث لهما نباشن، و الا نه احتمال کذب هر دو داده نمیشه یا همش داده نمیشه. خب این مقدمه هم فعل جمله درسته، حالا یه با تصحیح که یه جایی فلان احتمالی که از بعدا هم میدیم، جایی هم نه. اما مقدمه چهارم و گفتید نتیجه چیه؟ نتیجه اینه که یکیش پس مقتضیه برای حجیت داره، یکیش یعنی مقتضی داره، یعنی تمام حجیت دیگه هیچ مشکلی نداره، مشمول دلیل میشه. اما یکیش چون محتمل الاصابه نیست پس حجت نمیتونه باشه. این مقدمه غلطه، این گفتن درست نیست. چرا؟ چون همونطور که خود شما توضیح دادید فرمودید، اونی که محتمل الاصابه هست تعین میگید نداره، حتی واقعا میگید تعین نداره، کما که اون دیگری هم که معلوم الکذب است و نمیشه حجت باشه اونم تعیین نداره. مدلول ادله حجیت حجیت متعیناته، نه خبری که لا تعین له، خبر زراره، خبر محمده، خبرهایی که تعیین داره، خبرهای خارجی متعین، نه یه خبر لا متعین، هیچ تعینی نداره حتی فی علم الله. این مدلول ادله حجیت نیست. نه تو بنای عقلا ما هم چی چیزی داریم اگر دلیل حجیت ما بنای عقلا باشه که بگن بله خبر غیر متعین، اصلا اگه خطور کنه اصلا همچه حرفی به ذهن عقلا، اینا تو مدرسه ها درست میشه، عقلا یه مشغول کاراشون هم از به این چیزا به ما بگیم که بنایشون بینید که بله خبر غیر متعین به این نه، بله خبر متعینی که شما نمیدونی آره حجته، پیش اوغلا هم حجته، یعنی تعین داره، الان شما یادت رفته، اون میکن حجته، نفی سالس باش میکنن چون میدونن یکی از این حجته، متعین هم مثلا من یادم رفته. اما اگه فرض کردیم یه خبریست لا تعین له واقعا، این مورد عدله حجیت نیست. پس بنابراین که اینکه شما میفرمایید که یکی از این دوتا حجته، این تمام نیست و یکیش لا حجته. خب اینجا این مقدار از اشکال ضربه اساسی به فرمایش آقای آخون نمیزنه، بلکه این اشکال برای بحث بعدی ضربه زننده است که میگیم شما میگید نفی ثالث میکنه، میگیم نه همچه حجیت وجود نداره که نفی ثالث بکنه. پس این جهت رو از دست آقای آخون میگیره که میفرماید یه علم اجمالی مضر داریم، یکی غیر نافع داریم، اون دستشو از آخون میگه، میگه نه اصلا علم اجمالی غیر نافع نداریم، اصلا علم اجمالی نداریم که یکیش حجت تعالی غیر نافع شما بگید، علم اجمالی وجود نداره چون مقتضای ادله حجیت متعیناته. خب کارو برای آقای آخون محکم تر میکن این اشکال. آقای آخون چی میفهمون؟ میفهمون یک علم اجمالی مضر داریم، علم اجمالی دیگه اصلا وجود نداره. خب بازم وقتی علم اجمالی مضر داشتیم نتیجهش میشه که نه به این بتونیم اخذ بکنیم و نه به اون دیگری بتونیم اخذ بکنیم. منتها خب پس اشکال به این مقدمه هم وارده به حسب اون چیزی که در این مقدمه ذکر شده، ولی اشکالی نیستش که علا رقم ورودش استدلال آقای آخوند رو عقیم کنه، این نتیجه رو نمی بله؟
بله؟ هر فرد
ببینید ظاهر ادله که میگه خبر واحد حجت، این خبرهای واحدی که تعین دارن دیگه در خارجن، نه خبر واحدی که اصلا تعین نداره، قابل اشاره نیست، واقعیتی نداره حتی فی علم الله. موهومه دیگه، یعنی به این معنی آره تعیان که نداره. شما اگه به دقت فلسفه بخواید نگاه کنید، حتی عرفی وجود مسابقه با تعیانه. اگه تعیان اصلا نداره حتی فی الواقع، حتی فی علم الله، خب این چه وجودیه پس؟ خب این به خدمت شما عرض شد که به اما مقدمه یه بعد ببینیم اینه که شما فرمودید این علم اجمالی مضره، چون تطبیق به این بخواد بشه، چون محتمل الانطباق بر اینه، محتمل الانطباق بر اینه، محتمل الانطباق سوال میکنم یعنی چی؟ یعنی میخواد بگید یعنی اونی که در واقع و جدیست اینه، اونی که در واقع حجت نیست لعل این باشه، این تناقض با فرضیتون، خلف فرضتون. اگه در واقع اینه خب پس متعینه، با این که شما فرض کردید امر غیر متعینه. نمیتونید بگید محتمل الانطباق بر اینه، نمیشه فردی که فرض کردیم تعین نداره اون منطبقان علیهش فرد متعین باشه، اون تو جوهرش افتاده لا تعینی، این که متعینه. پس چطور میگید اون محتمل الانطباق بر این؟ از یه طرف بگیم بله یک فرد، یک خبری از این دو خبر که هیچ تعینی نداره این حجت نیست، حالا اون محتمل است برای این انطباق داشته باشه، پس جلوی احراز ما رو میگیره که بگیم این حجته، احراز وجدانی، چون احتمال میده من اون باشه دیگه که حجت نیست، تعبدی هم که نیست بگه این نیست. خب اشکال اینه که چطور میگید انطباق برای این میشه؟ چطور میگید منطبق برای این میشه؟ لا تعین، چیزی که فرض انه غیر متعین، چطور میتونه منطبق بر این باشه؟ اگه منطبق بر اینه پس تعین داره در واقع، پس بنابراین مقدمه ششم هم که میگوی این اشکال اینه، مقدمه ششم که میگوید و میفرماید یه علم اجمالی مضر داریم، یه علم اجمالی غیر نافع. خب غیر نافعش که اشکال بده که خاطر اون حتی نداریم که بگیم نافع یا غیر نافع. این هم که بفرمایید مضره، این هم مضر نمیتونه باشه به بیان شما، قابل انطباق بر این نیست. خب پس بنابراین با این بیان فرمایش محقق خراسانی قدس سره مشکله و نمیتونیم تصدیق کنیم. خب اینجا این قلت و قلت ها و مناقشات دیگری هم در مقام هست، ولی نکتفی به حاضر مقدار، ولی اینجا من میبینم یه اشکال میکنم که تو خیلی طول میدی، گفتیم خیلی قول ما بعد از اینکه بعضیش که مهمه گفتیم بقیه شو دیگه به قول آقایون فاکتور میگیریم که خیلی مشکل نباشه در اتانه ها. خیلی خب پس این بیان محقق خراسانی رضوان الله علیه به این بیان و به این اشکالی که کردیم مندفع هست. فردا انشاءالله، یعنی فردای بحثی که چهارشنبه باشه، فردا که به مناسبت شهادت امام باقر صلوات الله علیه و آله و نافده تعطیل، انشاءالله اون چیزی که در مصباح الاصول بسم الله
اشکال اولش